روزها، شبها و فرصتهای ما یکی پس از دیگری داره میاد و میره. یه ماه شعبان دیگه داره بر ما میگذره، یه نیمه شعبان دیگه گذشت. چیزی تا حلول ماه مبارک رمضان فرصت نداریم. فرمود مولا که الفرصتو تمر مر السحاب، فرصتها مثل ابرها زود گذرن میگذرن. خدایا تو این فرصتهایی که بر ما میگذره رو برای تقرب هرچه بیشتر به خودت، پاک شدن از گناهان و آلودگی ها مقدر فرما و ما انشالله پاکیزه وارد شهر الله الاکبر ماه مبارک رمضان بشیم.
یا الله به غیر تو کیو دارم، به غیر تو کیو دارم. خدا میدونه چقدر امید دارم هنوزم، نمیذاری که تو آتش حسرت بسوزم. خودم میدونم که با گناه معصیت چقدر بلا به روزم.
قرآن کریم به نوعی یادنامه خداست. شما وقتی که کتاب خدا رو باز میکنید، در آیه آیه اون خدای متعال مخاطب خودش رو متوجه حقایق این عالم میکنه، متوجه آیات و نشانه های عظمت خودش میکنه، متوجه قصص و داستان هایی میکنه از انبیا، از اولیا، از بزرگان، از انسان هایی که قصه زندگی اونها درس ها و پند ها و عبرت هایی برای مخاطب کتاب خدا قرآن کریم داره. و در تمامی آیات و سور اون شما به یاد عظمت حضرت احدیت میافتید و خدای بزرگ رو یاد میکنید. تلاش میکنیم در بخشی که در صدای نیای شما میشنوید متوجه بشویم به دعاهای قرآن. استاد ارجمند جناب حاج آقای اسلامی محبت میکنن در رابطه با ربناهای قرآن، رب، چون دعاهایی داریم که با رب شروع میشه، مثل رب جعلنی مقیم الصلا، با این آیات شریفه ما رو آشنا بکنن. دعوت میکنم این بخش رو شنونده باشید. حجت الاسلام و المسلمین، زهیر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعاها می توان به قواعد مهم حیات دست یافت، یعنی دعاهایی که در قرآن کریم هست یا دعاهایی که از زبان پیغمبران و معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده، مجموعه ای از معارف ناب در حیطه عقیده و عمل موج می زنه. انسان هبوط کرده به زمین در گیرودار زندگی خودش و در تعامل با رخدادها و افراد مختلف محتاج یک نوع برنامه منسجم و دستورالعمل کارساز می باشد و از جمله بهترین این برنامه ها و دستورالعمل ها دعاهاست، اون سرخطی که دعاها به انسان میده. خب در دعاها ما میبینیم که به یکی از مهمترین مؤلفه های زندگی پرخیر و عافیت خیلی اشاره شده و اون توجه به آخرت و آخر کار انسانه، این که کارنامه عمل ما چی میشه، برایند رفتارهای ما و زندگی ما رو به کجا میکشونه. اساساً عزت ما، ذلت ما در چیه؟ بزرگی و خواری یک انسان در چیست؟ در آیه 193 سوره مبارکه آل عمران، در ضمن دعاهایی که اولوالالباب داشتن، به این سوال به خوبی پاسخ داده شده: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. ای پروردگار ما، حقا کسی رو که تو در دوزخ بیفکنی و سرانجام کار او جهنم و عذاب شده باشه، او خار و خفیفه. خب قشنگ از این آیه فهمیده میشه که عزت‌های ظاهری دنیوی چندان ملاک نیست. ثروت و قدرت ظاهری، مقبولیت چند روزه میان جمعی از مردم، اگر در راستای رضای خدای متعال نباشه، در مسیر غایت خلقت نباشه، این چیزی جز خفت و خاری به بار نمیاره. به تعبیر مولای متقیان علی علیه السلام، ما خیرون به خیرن بعد هن نار. گاهی اوقات آدم یه چیزی رو خیر میبینه، اما حضرت امیر میبینه خیری که عاقبتش و سرانجامش نار و آتش باشه، این خیر نیست در واقع. و به عکسش، و ما شرون به شرن بعد هل جنه. ممکنه یه چیزی آدم شر ببینه، بد ببینه، خوشش نیاد، اما نتیجهش بهشت و رضوان الهی باشه، این شر نیست. ممکنه عبادت، روزه، نماز، حجاب، این اعمال آدم سختش باشه، بد ببینه اینها رو، اما وقتی نتیجهش بهشت رضوان الهی است، این شر نیست. و حضرت این گزاره رو دارن: و کل نعیم دون الجنه فهو محقور. هر نعمتی اگر منتهی به بهشت نباشه، اون نعمت حقیر و اندک. و کل بلاء دون النار عافیه. هر بلایی هم سر آدم بیاد، اگر سرانجامش آتش نباشه و آدمو از بلای عذاب الهی دور کنه، اون عین عافیته. در ادامه آیه نکته مهم دیگری رو می آموزیم. خدای متعال در ضمن دعای اولوالالباب اشاره کرده به اونو: و مال الظالمین من انصار. کسانی که اهل ظلم هستن، به خودشون و به دیگران ظلم و بدی میکنن، باید بدونن که تنها هستن، هیچ ناصر و یاوری ندارن. ممکنه در دنیا و دوران زندگی کوتاه خودشون یه بروبیایی داشته باشن، بله قربانگو داشته باشن، ارتش و عده و عده داشته باشن، اما در واقع تنها و بی‌یاور و یار هستن. اونها در عین اینکه در درون خودشون این حقیقت رو میدونن، اون شخص ظالم خودش از درون خودش میدونه تنهاست، میدونه همه ترسش دارن، بهش بله و چشم میگن. در عین اینکه در درون خودش این حقیقت رو میدونه، نمود کامل این تنهایی و بی کسی خودش رو در آخرت خواهد دید، اونجا که هیچ دستاویز و کمکی نداره انسان ظالم. بالاتر اون که همون دوروبری های این شخص ظالم از او شاکی هن. باز هم بالاتر این که مظلومان تاریخ در اون روز به دنبال احقاق حق خودشون هستن. این فرمایش مولا امیرالمومنین ارواح نافداه واقعا باید نصب العین همه ما باشه. حضرت فرمود: یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. روز انتقام مظلوم از ظالم شدیدتر از اون روزی است که ظالم نسبت به مظلوم ستمگری کرده. و حالا بالاتر از همه اون که خدایی که بهترین وکیل و یار و پشتیبان و دوست انسانه، خود این خدای متعال هم روز قیامت خصم ظالمان است. پناه بر خدا میبریم و امیدواریم که در دنیا اهل ظلم به خودمون و دیگران نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا
این اتفاق قشنگی بود در برنامه صدای نیایش که مردم برای شماره ما پیام میفرستادن و ما پخش میکردیم و شماها آمین میگفتین. دعاهای مردم رو میخواییم بشنویم. شماره ما 0910-899-4527. یه بار دیگه بگم 0910-899-4527. در حالی که ماه شعبان تقریبا کمتر از نیمی از اون باقی مانده، شما همچنان فرصت دارید که در پیام رسان بله به ما پیام بدین، دعا کنین، خصوصا به بچه ها چون گناه نکردن، پاکن، معصومن، بگین دعا بکنن تا شنوندگان برنامه صدای نیایش همگی با هم دعای مردم رو آمین بگن.
خدای همه جوانه رو عاقبت به خیر کن، به راه راست هدایتشون کن.
خدایا فرج آقا صاحب از زمان عجل الله و تعالی فرجه شریف را زودتر برسان.
تو همان وعده حق خدایی، تو همان وعده حق خدایی که محقق خواهد شد. سلام سلام ای وعده راستین خدا، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه. دعا بکنیم در این واپسین شبها و روزهای ماه شعبان برای ظهور مولامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه. تا فردا شب همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا الله، خدا نگهدار.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
شکر خدا دعای سحرها گرفته است، دست تو را کرامت مولا گرفته است. خب همراهان گرامی رادیو قرآن، خیلی خوشحالیم که امروز هم این فرصت با ما یار شد که محضر شما باشیم با بخش دوم دوشنبه های شبکی رادیوی قرآن صدای اهل ایمان. ضمن خداحافظی و آرزوی قبولی طاعات، دعوت میکنم شنونده ترجمان وحی باشید. عهدی را که در طوفان با خدا بستی در آرامش فراموش نکن. شب بخیر، خدا نگهدار.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهرمند از آیات سوره مبارکه مائده هستیم و در این برنامه آیه 67 رو با یکدیگر گفتگو میکنیم. آیه شریفه‌ای که اشاره دارد به وصایت و ولایت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام، که همونطور که در برنامه قبل به طور نسبتاً مبسوط اشاره کردم، در میان روایات عامه و خاصه هیچ روایتی رو متواترتر از روایت قدیر ما نداریم که بنابر گفته مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، نزدیک به 110 نفر از اصحاب پیامبر اکرم و 84 نفر از تابعین و نزدیک به 360 نفر از دانشمندان عامه و خاصه درباره این آیه شریفه و نزول او در روز عید قدیر و صراحت در وصایت امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از پیامبر اکرم روایت نقل کردند و تصریح کردند که این آیه شریفه درباره اون مطلبه. آیه این گونه است که می‌فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که ای فرستاده ما و ای رسول ما آنچه را که از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، که اگر ابلاغ نکنی گویی هیچ یک از رسالتهای الهی رو ابلاغ نکردی، و الله یعصمک من الناس، و خداوند تو را از شر و فتنه منافقان و مردم عادی و توده نادان در میان مسلمانان و خارج از ملت اسلام تو را نگه می‌دارد. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، که قطعا خداوند گروه کافران رو هدایت نمی‌کند.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الی من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
آیه شریفه اشاره به جریان قدیر داره. اجازه میخوام به طور فشرده قبل از اینکه وارد فقره‌های گوناگون آیه شریفه بشیم، به اختصار به قضیه قدیر و شأن نزول آیه شریفه اشاره داشته باشم. این آیه در سال پایانی عمر مبارک پیامبر اکرم نازل شد، یعنی زمانی که پیامبر اکرم به امر پروردگار حجة الوداع را انجام دادند و خبر از رحلت خودشون هم به طور ضمنی دادند، و در این سفر که اوج شکوهمندی اسلام در زمان حیات مبارک پیامبر اکرم بود، بعضی ها نقل کردند نزدیک 90 هزار نفر و حتی تا 120 هزار نفر هم نقل کردند که همراه پیامبر اکرم حج رو به جای آوردند. وقتی حج تمام شد و همگان به سمت سرزمین‌های خودشون می‌خواستند برن، به همراه پیامبر اکرم که حرکت کردند، تقریبا نزدیکی‌های ظهر بود که آفتاب به شدت فضا رو گرم کرده بود. بیابان‌های خشک و سوزان قدیر خم همه رو آزار می‌داد و مترصد بودند که به سرعت به سمت محل‌های زندگی خودشون برن. در محل قدیر خم که محل تفرق کاروان رسول اکرم بود و این 120 هزار نفر میخواستن متفرق بشن، آیه شریفه نازل شد و پیامبر اکرم بلافاصله فرمان توقف دادن و برای مدت نسبتاً طولانی هم توقف کردن تا اونهایی که جلوتر رفتن برگردن، اونهایی که عقب هستن ملحق بشن و خلاصه اون تعداد 120 هزار نفر در یک اجتماع بسیار با شکوهی ولو در زیر آفتاب و در شدت گرما در کنار پیامبر اکرم حلقه بزنن. انقدر هوا گرم بود که نقل میکنن مورخین که برخی زیر سایه سایبانهای کوچکی که با خودشون ساخته بودند و یا در زیر بدن شترهاشون که متوقف شده بودند خودشون رو از اون گرمای سوزان اون زمان حفظ می‌کردن که پیامبر اکرم در چنون شرایطی خطبه قدیر رو تلاوت فرمودند و خلاصه در نهایت دست مبارک امیر مؤمنان علیه السلام رو بلند کردند و در ابتدا فرمودند که ای مردم، آیا شهادت می‌دید که من تمام وظایف رسالت رو به شما ابلاغ کردم و آنچه که موظف بودم که به شما در باب هدایت الهی و قرآن و سایر امور بگویم انجام دادن؟ همگی با زبان رسا و یک زبان میگویند نشهد انک قد بلغت و نصحت و جهدت فجزاک الله خیرا، که شهادت میدین تو هر آنچه که موظف بودی به ما ابلاغ بکنی گفتی. و بعد هم پیامبر اکرم دست به دعا برداشتند که خدایا گواه باش که من آنچه تو به من فرمودی به امت ابلاغ کردم و این عمل رو یکی دو بار دیگر هم انجام دادند و در نهایت دستان مبارک امیرالمؤمنین رو به گونه بالا بردند که همه ببینند و کاملا تشخیص بدن که شخصی که مورد نظر رسول اکرم هست شخص علی علیه السلام و وجود مبارک امیرالمؤمنین است. و بعد فرمودن ایها الناس من اولا الناس بالمؤمنین من انفسهم، چه کسی از همه مردم نسبت به اونها از خودشون اولا و سزاوارتره و دستور اونها مقدم بر دستور خودشون در امتثال امر همگان؟ گفتند که شما مولا و رهبر ما هستید. و حضرت در اون زمان فرمودند فمن کنت مولا فهذا علیون مولا، هر آن کس که من مولای او هستم این علی امیر مؤمنان مولا و فرمانده و رهبر و احکام او مقدم بر احکام خود اونها بر اونهاست. همگان تصدیق کردند و حضرت فرمودند اون کسانی که شاهد این واقعه هستند حتما به غایبان برسانند و همگان پذیرفتند و آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی تا پایان آیه، که قبلا درباره این آیه به محضرتون در طی برنامه‌های قبل اشاره کردم. و پیامبر اکرم در این زمان بود که فرمودند الله اکبر و الله اکبر و علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا رب به رسالتی و ولایت لعلی من بعدی، که خدا رو تکبیر میکنم بر اینکه دینش رو کامل کرد و نعمت رو تمام کرد و خداوند راضی شد به رسالت من و ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این هنگام بود که دستور فرمودن یک به یک مسلمان ها بیان با امیر مؤمنان علی علیه السلام بیعت بکنند و همگان آمدند و بیعت کردند. و این روایت رو هم که عرض کردم که همگان آمدند و بیعت کردند و حتی افرادی مانند خلفای اول و دوم آمدند و گفتند که بخ بخ یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلمین. و خداوند این آیه الیوم اکملت لکم دینکم رو دارد که ابو هریره نقل می کند و مرحوم صدوق هم در اعمالی خودش ذکر می کند.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
آیه شریفه پس بنابراین با این فضای بسیار واضح و روشن نازل شد و به هم دلم هست که نزدیک به 110 نفر از صحابه که مستقیماً پیامبر اکرم رو درک کرده بودند نقل می‌کنند که این آیه در شأن امیر مؤمنان و اثبات وصایت اون حضرت و ابلاغ وصایت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شده است. و اما اصل آیه شریفه، هرچند که این آیه بنابر روایاتی که عرض کردم از مسلمات آیاتی است که درباره امیرالمؤمنین نازل شده، ولی خود لحن آیه هم منهای روایاتی که در ذیل این آیه هست به خوبی نشان می‌دهد که مسئله مطرح شده یک مسئله بسیار مهمی در میان امت اسلامه، به گونه ای که اگر این مسئله کسی امتثال نکند و یا پیامبر اکرم ابلاغ نکند گویی همه دین او زیر سوال می‌رود. آیه هم این گونه است که می‌فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که ای رسول ما ابلاغ کن آنچه را که به سوی تو از طرف پروردگار نازل شده است، که اگر این حکم رو ابلاغ نکنی گویی تمام رسالتهایی رو که موظف بودی ابلاغ کنی زیر سوال می رود. توضیح این که سیاق آیه و نحوه خطاب آیه به پیامبر اکرم چرا این گونه قاطع و آمرانه و کاملا بدون هیچ احتمال تردیدی درش هست و به خصوص که فرمود اگر ابلاغ نکنی گویی همه رسالتهای خودت رو ابلاغ نکردی رو اجازه میخوام در برنامه بعد به محضرتون ارائه کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم، اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ضیاءآبادی.
در آیه میخوانیم که لا تجهر به صلاتک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا. مفسرین بعضی کلمه صلات را به دعا تفسیر کردن. کلمه صلات در ازش دعا هم هست. لا تجهر به صلاتک تفسیر کردن، یعنی دعا که میکنی داد نزن، خیلی آهسته هم نباشه که فقط لب حرکت کنه چیزی معلوم نیست میگه. این با بیحالیه، گاهی دعای با بیحالی میکنه، گاهی فریاد میکشه، هر دوش ناجوره، اون خلاف ادبه، اینم بیحالیه. لا تجهر به صلاتک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا، بین این دو راه راهی رو انتخاب کن، نه خیلی بلند نه خیلی آهسته. و آخرش هم فرمود انه لا یحب المعتدین، چون خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دستور دادن که با پیغمبر که صحبت میکنین صدا را بلند نکنین، رعایت ادب کنین. لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، نه بلند حرف نزنید، وقتی با هم دیگه حرف میزنید بی ادبانه حرف میزنید پیش او اونجور حرف نزنید. ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون، نکند که اعمال شما حب بشه در اثر همین و نفهمید. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اون کسانی که صدا را میشکنن در نزد پیغمبر اکرم، آهسته حرف میزنن، اینا قلبشون تقوا دارن. اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة و اجر عظیم. آهسته بخوانید خدا را، جهر نباشه.